بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تکمیل بحث در مورد مسئله پنجم، سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند اذا کان عنده ثوبان یعلم بنجاست احدهما یکبر الصلات. تا اینجا بحث کردیم و شرح مطلب بیان شد و گفته شد که فتوای متن درست است هم به لحاظ قواعد و هم از جهت نص خاص، و قسمت دوم این مسئله سید می فرماید و اِلَّمْ يَتَمَكَّنْ اِلَّا مِنْ صَلَاتٍ وَاحِدَةٍ يُسَلِّي فِي أَحَدِهِمَا لَا عَارِيًا وَالْأَحْوَطُ القضاء خارج الوقت في الآخر أيضا إن أمكن وإلا عاريا. در همون صورت از مسئله که مکلف لباسی دارد مشتبه، یعنی دو تا لباسی دارد نه بیشتر از آن، در ضیق وقت امکان تطهیر و تبدیل وجود ندارد، اگر وقت آن مقدار وفا کند که به هر دو صبح نماز بخواند که وظیفه آن است، گفته شد که براءت یقینی و موافقت قطعیه عملی حاصل می شود. و اما اگر وقت فقط به اندازه یک نماز ظرفیت دارد و دو تا صوب است، به هر یکی از این دو تا بخوند دیگری خارج وقت قرار میگیرد، چه کار باید کرد؟ در این صورت از مسئله سه وجه بلکه سه قول وجود دارد. قول اول تخییر، قول دوم اتیان صلات اوریانن، قول سوم که در متن عروه آمده است به یکی از اون دو تا صبح نماز بخوند. تأخیری در کار نیست، تأخیر بین صبح و آریان، نه تأخیر بین یکی از این دو تا صبح که واقعا اون هست و اون تأخیر به حساب نمیاد، لابدیت عقلیت تکرار نمیشود چون وقت نیست. وقت نیست، وقت ندارم. اون که وقت داشته باشد به هر دو صبح نماز بخوند، مسئله قبلی بود که گفتیم باید به هر دو صبح نماز بخواند که متنم این است. و قواعد هم اختزاش اینه، نص خاص هم همین بود که گفتیم باب 64 حدیث 1 صحیحه یا حسنه صفان ابن یحیی گفته شد و شرط داد. نه اون تأخیر نیست، اون لابدیت عقلی غیر از تأخیره، یعنی در اون مورد هیچ یکی از به اصطلاح قدرت بر انجام صلات بر هر دوتا ندارد، بر اساس لابدیت به یکی از اون دوتا نماز بخونه تأخیر نیست، لابدیت عقلیست. تأخیر اینه که اختیاری براش وجود داشته باشد در انتخاب یکی از این دوتا و هر کدام هم عدل دیگری باشد، عدلیتی در کار نیست. اگر وقت وجود داشت به هر دو صبح باید نماز میخوان که گفته شد. اینجا ابهامی نیست، اجازه بدید که وارد بحث بشه. به ورودی به درب ورودی گیر نکنی، وارد بحث بشه انشاءالله. قول اول چه بود؟ فقیه کبیر صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر جلد 6 صفحه 246 و 247 بعد از شرح و نقد وجوه و اقوال در نهایت امر می فرماید که صلات در اون یک صوب محتمل و نجاست وجه دارد. چرا؟ وجهش اینه که اون صوب متیقن و نجاسه که نیست و سطر رو هم باید حفظ کرد، برابر این صلات در اون صوب محتمل و طهاره وجه دارد با اون شرحی که داده شد، و صلات در صورت عریانن هم وجه دارد. چرا؟ چون سطر معلوم و طهارتی در کار نیست، در اختیار نیست، و صلات عریانن هم در نصوص آمده است، بنابراین اینجا هم ممکنه همون از موارد همون جواز صلات عریان باشد که سطر طاهری وجود ندارد. بنابراین هر دو طرف قضیه وجه دارد، هر دو که وجه داشت نتیجه چه می شود؟ تخییر. می فرماید فالمتجه التخییر، آنچه که درست و با وجه صحیحی به نظر می رسد تخییره. این مکلف مخیر است انتخاب کند، یا صلات در یکی از این دو تا لباس مشتبه و یا عریانن. و بعد در صفحه 247 می فرماید که این 46 بود، 47 می فرماید که این قول هرچند درسته ولی من قائلی ندیدم که به این تخییر تصریح کرده باشد. تتبعی که وجود دارد درباره اقوال این است که یک عده قائلن صلات عریانن در این فصل، یک عده قائلن صلات در صوب محتمل و نجاسه، هرچند جمع بین هر دو قول تأخیر را زمینی اعلام می کند، اما ندیدم احدی را که تصریح کرده باشد به این تخییر. این تخییر را که ایشان فرمودن سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مستمسک جلد 1 صفحه 550، صفحه 550 و 49 تا 50، صفحه 549 تا صفحه 550. تحت عنوان یک تنبیه مطلبی را بیان میکند که گویا به تأخیر در این مورد و موارد دیگر معیار معرفی میکند. میفرماید که اگر امر دائر بشود بین ترک شرطی و شرط دیگر یا اتیان شرطی و شرط دیگر مثل رکوع و سجود یا قیام و استقبال، مثلا اگر دوران امر بین شرط و شرط دیگر بشود باید توجه کرد که اگر یکی از دو تا شرط معلوم الاهمیت بود او باید حفظ بشود و آن دیگری کنار گذاشته شود که از اهمیت برخوردار نیست. اینجا قاعده چیه؟ قاعده تعیین است. قاعده تعیین است، هرچند امر دائر بین دو طرف و دو شیء است اما قاعده تعیینه. و سیدنا الاستاد می فرماید حتی در مورد محتمل الاهمیت هم قاعده تعیینه. چرا؟ چون محتمل الاهمیت قطعا مطلوب هست و اونی که اهمیتش احراز نشده مشکوک می شود و اون شک سرایت می کند به شک در حجیت. شک در حجیت مساوی با عدم حجیت. و بعد می فرماید که اگر اهمیت احراز نشود هر دو احتمال اهمیت درش وجود داشته باشد که مورد ماست که صاحب جواهر فرمودند هر دو وجه دارد، هر دو محتمل الاهمیت است. اگر بنا بشود که دوران امر صورت بگیرد بین شیئین محتمل الاهمیت قاعده تأخیر نیست، بلکه قاعده اینجا احتیاطه. اینجا طبیعتا برای هر دو اهمیت احتمال داده می شود و ملاک محرز نیست، بنابراین قاعده احتیاطه، جایی برای تأخیر وجود ندارد. تأخیر در جایی است که ملاک متعدد باشد، تأخیر واقعی مشخص. هر طرف از دو طرف تأخیر دارای ملاک کامل باشد و بعد برای مکلف اختیار اعلام شده باشد، اونجا جای تأخیره. اگر یک ملاک داریم و اون ملاک هم احراز نشده در یک طرف تا بشود تعیین، احتمال میدیم برای هر کدام، اینجا جا برای تأخیر نیست، ملاک تأخیر وجود ندارد، باید احتیاط بشود. بنابراین در صورتی که گفته شد، در صورت مسئله‌ای که گفته شد وجهی برای تأخیر وجود ندارد. این قول تأخیر
احتیاط و هم اوریانه هم
بله. بعدش اون رو در تتمه بحث میگیم که الان که وقت نداره یکیشو انتخاب کنه، یکیشو قضایی بعد بخونه، بعد اون در تتمه همه بحث میگیم. فعلا وظیفه فعلی مکلف آقای مجتهد زاده این است که یکی از اون دوتا را تخییرن انتخاب کنه، نه تنجیزن یکی دیگر را بذاره بعد از وقت امتثال کند و انجام بده تا قضیه کامل با موافقت قطعیه به عمل آمده باشد. قول دوم
این ادامه فرمایش آقای انچین بود.
بله. و اما قول دوم چه بود؟ قول دوم بله احسن تو اتیان صلات اوریانن. قائلینی که این قول را اعلام کرده اند در رأس محقق هلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب شرای الاسلام جلد یک صفحه 54 می فرماید اگر زیق وقت باشد سیسلی اوریانن، جایی برای تکرار نیست، باید دیگه اوریانن صلاتو انجام بدد. و از محققین و فقهای عصر اخیر محقق نائینی سید بروجردی سید الامام الخمینی قدس الله انفسهم عزا کیات می فرماین که صلاتو باید اوریانن انجام داد. ادله که در این رابطه گفته می شود یک دلیلی است که امام خمینی به آن دلیل در انتهای بحث اشاره می کند و یک دلیل استنباطی است که گویا زبان حال اون اعاظم گفته شود. اما امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب طهارت جلد 4 صفحه 347 صفحات شماره هاش با هم نزدیک، حافظه گاهی گیر میکنه تا پیدا بکنن. بله ایشان میفرماید که صفحه 328 صفحه 328 ایشان میفرماید که مراعات مانعیت نجس اهمیت دارد تا مراعات سطر، مراعات اجتناب از نجاست در صلات اهم هست از مراعات سطر در صلات. معلوم شد؟ اهمیت مراعات نجاست ثابته، اهمیت مراعات نجاست ثابته، اهمیت مراعات نجاست چه می شود؟ یعنی اگر امر دائر بشود بین اجتناب از نجاست و حفظ ستر، باید از نجاست اجتناب کرد و سطر رو کنار گذاشت. معلوم شد یک جمله است که چه مراعات نجاست به معنی به عنوان مانع، مراعات مانعیت نجاست از اهمیت برخوردار است. از کجا فهمیدیم این اهمیت رو؟ می‌فرماید از نصوصی که درباره صلات عریانن آمده بود. بله. شما در یا مدینه بودید یا مکه بودید شرحش دادید؟ نه این دفعه عمره بود. عمره بود. گاهیشون عمره میرد البته. همیشه کربلا نمیتون. یه 2% عمران میرد، 80% کربلا است. هر موقع دیدید یک تقبل الله و یک خداحافظی بکنید، چون پشت سر سفر دوم شروع شد. به حضور شما این تمام دلیل و مبنا و آرا بود که مبنا گره خورده است فقط به اهمیت مانع. نجاست مانعه، سطر شرط، مانع اهم است از شرط. این یک نکته رمز و راز حکم به اتیان صلات عریانه. دلیل محکمش اثبات اهمیت دیگه. خب
سید ما یه دلیلی داریم برای اینکه ساتر دو تا وجوب داره. یکی وجوب سرد برای انسان که هر آن امکان داره یه نامحرمی چشش بهت بکنه. دوم اینکه وجوب سرد در صلاته.
خب
ولی یک مصلی دو تا وجوب نسبت به ساتر داره. معلوم میشه که این اهمیتی بیشترت میشه
على محلك. تکرار در وجوب سیدنا اگر نوعش یکی باشد شما فاضلی تعدد در وجوب نمیارد، تأکد میارد.
اگر جهتهاشون فرق
جهت جهت نیست، یک متعلق دارد که سطر تأکد میارد نه تعدد بماند. الان قول اون دسته رو که گفتیم دغدغه خاطر شما هم جواب داده می شود انشاءالله. نرسیدیم به قول سوم. پس از آن که این مطلب گفته شد و رمز و راز این نکته معلوم شد که اهمیت بود، یه نکته هم در این رابطه که گفتیم زبان حال این گروه را می شود اینجوری بیان کرد. فرق بین مانع و شرط چه فرق است بین شرط و مانع؟ مانع و شرط در تکوینیات عبارت است از عامل و سبب وجود و ضد وجود. اون که عامل وجود است می شود شرط، اونی که ضد می شود برای وجودشه می شود مانع. مثل نزدیک کردن آتش به هیزم می شود شرط دیگه. شرط رطوبت برای چوب ضد وجود نار و آتشه می شود مانع. این در تکوینیات. در تشریعیات به طور کامل این مطلب وجود ندارد، منتها گفته می شود که بنابر این که ما حمایت کنیم از این قول دوم. که قول دوم چه بود؟ صلات عریانن. امر دائر است بین حفظ شرط و اجتناب یا رفع مانع. مانع چیه؟ نجاست. مانع نجاست. نجاست در صلات مانعه، طهارت شرط نیست، نجاست مانعه. و ستر شرطه در تشریعیات و قرار و مسائل قراردادی و اعتباری. شرط کمال و صفت وجودی می آفریند در مشروط، یک کمالی در مشروط به وجود می آرد، نبودش یه نقصی در بدنه وجود می آرد، به وجود می آرد، اما کل بدنه رو از بین یه نقصی به وجود می آرد. این اثر و تأثیر شرط است نفیان و اثباتن. اما مانع مثلا مثال بزنیم، بعضی از دوستان میگه که شما اگه مثال هرچی بیشتر بگید مطلب واضح تر میشه. جواب ایشان اینه که شما اهل فضل و استادید خیلی هاتون و همتون بالقوه یا بالفعل، او همش مثال اوماله و دست های ابتدائی دیارا. بازم ما مثال تقریبا کم نمیگیم، تو همش اگه مثال بگیم درسته توضیح بیشتره، ولی صد شما مناسب نیست. بالاخره اینجا بازم مثال بگیم دیگه، درسته؟ مثال در معامله بی، در معامله بی شما شرط میکنید که این مبی با این وصف باشد، با وصف سلامت خوب و دست نخورده. مبیعو که تسلیم میشید اینید که نه، استعمال شده است این مبیع. اینجا شرط فاقده، این شرط وجود ندارد، این مبیع فاقد شرطه. خب مبیع هست، مالیت هست، معامله هست، یه نقص به وجود آمده و این نقص میتونه تأثیرش چه باشه؟ خیار فسق، حق خیار داشته باشه، اما بدنه خراب نمیشه. معلوم شد؟ اما مانه چیه در باب به؟ تعلیق در عقد. تعلیق در عقد، اصل عقد منعقد نمی شود، ابرام و الزام محقق نمی شود. خب مانع از اصل وجوده، لذا اگر تعلیق در عقد بود عقد باطله، صحیح نیست. خب با این شرحی که داده شد و برای شما توضیح داده شد فرق بین شرط و مانع، اینجا هم گفته می شود که نجاست که مانع هست، مانع از تحقق شرعی این صلات می شود، و شرط که فاقد بشود مرتبه را پایین می آرد، یه نقصی به وجود می آرد و نتیجتاً چه می شود؟ شرط اهمیتش بیشتر، عفواً مانع اهمیتش بیشتر است. بنابراین در صورتی که امر دائر بشود بین حفظ شرط و رعایت مانع مقدم است، همون که امام خمینی فرمود مراعات مانعیت اهمیت دارد.
استاد این در شرایط
این...
عادیه؟
آره
در شرایط عادیه که مانع را ما باید اهمیتش بیشتر قائل بشیم، اما با شرایطی که شما وجود آوردید برای که زیر وقت است و لباسی غیر از این دوتا نیست دیگه، اون مانعیت ما اثر خودش از دست داده.
بله بسیار خوب، سوالات شما دریافت شد و جوابش رو ظاهرا اگه حوصله کنید قول سوم تمام دغدغه های خاطرتون رو جواب میداد. تا این تمام هر بود که حق مطلب ادا بشه و چیزی ناگفته نگذاشته باشی. اما
دوباره بفرمایید چرا تعالیت مانع نداشتن تعالیت چرا
مانع؟ ها اینا را بحث شما فصل کردی. خود امام خمینی در همون کتاب طهارت بحث میکند شرط و مانع او که معیاری شرح دادیم، بعد تطبیقی همون معیار را میاریم به این دوتا عنوان. طهارت شرط، شرط گفته میشد اصطلاحاً و تسامحاً شرط گفته میشد، شرط گفته میشود تسامحاً، اما در واقع نجاست مانعه. چرا؟ چون که بعد از تمام شروط و بعد از اکمال ماهیت صلات اگر میخواد صلات محقق بشود نجاستی در کار باشد، نجاست چه میکند؟ از وجود و تحقق صلات جلوگیری میکند، منع میکند، میگه این صلات دیگه صلات نیست. بعد از که لسانش نفی بود، لسان نفی بود و ضدیت بود، میشد مانع، طبق معیار میشد مانع. بنابراین نجاست مانع دو چیز که نیست، یک حقیقت، یا طهارت یا نجاست. طهارت شرط، نجاست مانع که نمیشد، چون یک حقیقت که بیشتر نداریم. این یک حقیقت، طهارت تا شرط میگیم، تسامحی میگیم. واقع مطلب اینه که نجاست مانع است. این مطلب کامل شد. بریم قول سوم که آقای موسوی حوصله‌اش سر نره. قول سوم چه بود؟ قول سوم این بود که صلات در این صوب مشکوک انجام بشود نه عریانن. این قول سوم است، متنم همینو میگد. آنچه در جواهر آمده است اکثریت از فقها قائلین به این قول هستند. شهیدین و علامه و صاحب حدائق و صاحب مدارک و غیرهم تا سید طباطبایی یزدی و تا سید الاستاد قائل بر اینن که در این شرایط باید به همین صوب متنجس نماز انجام بشه. صوب محتمل و نجاست، یک متیقن نجاست نیست، اشتباه نکنیم، صوب محتمل و نجاست. شک داشتیم یکی از این دو تا صوب نجسه، قطعا الان وقت داریم که چه؟ که فقط به یکیش نماز بخونیم. چه کنیم؟ باید به یکی از این دو تا نماز بخونیم و عریانن جایز نیست. عریانن گفتم، نظر صاحب جواهر رو گفتم و شرحشان دادم، شما ظاهرا نبودید یا بودید نه، یا تشریف داشتید یا تشریف نداشتید. به حضور شما یا به قول اصفهانی ها تشریف داشتید و تو باغ نبودید. نه، شما که تشریف داشته باشید که تو باغ هستید. به حضور شما بعد از که این مسئله را براتون تصویر کردیم میفرماید صلات متعین است در همین لباس محتمل و نجاسه. چرا این قول که در متن آمده است دلیلش چه باشد؟ دلیل اولا فقیه همدانی در کتاب مصباح الفقیه جلد 1 صفحه 628 می فرماید که الاحوت بل اقوا. حکم این است که در این صورت از مسئله باید صلات در همین صوب محتمل و نجاست اتیان بشود، فرارن عن مخالفت القطعیه به نسب الستر. اگر عریانن خوانده بشود مخالفت قطعیه نسبت به شرطیت صدر به عمل میاد. الان طهارت و نجاست یا مخالفت احتمالی است، یا مخالفت احتمالی است. در دوران امر بین مخالفت احتمالی و مخالفت قطعیه قطعا به حکم عقل مستقل باید به مخالفت احتمالی توجه کرد و مقدم داشت. و شهید ثانی در
که یکی از این لباسا که
یکی از این دوتا لباس نجسه. الان به یکی که نماز بخونید احتمال میدید پاک باشه، محتمل و طهارت. یک لباس
علم اجمالی داره،
علم اجمالی داره که برایت نمیتونه جاری کنه دیگه، اثر نداره. به یکی آقای نوری این دوتا لباس که یقین داشتیم یکش نجسه، الان وقت ما ظرفیتش فقط اینه که به یکی از این دوتا لباس میتونیم نماز بخونیم. آها، پس موافقت احتمالی وجود داره، اینه که گفتیم. حالا پس از این که این مطلب گفته شد، شهید ثانی کتاب مسالک جلد یک صفحه 128، 28 ها تکرار شد، صفحه 128 میفرماید که ستر واجب در صلات دو مرحله دارد: یک اصل ستر، دو وصف ستر. اصل ستر که همون ستر که آقا فرمود که پوشش واجب است و ناظر محترم در غیر سلام از صلات از اهمیت بالا برخوردار است. یکی هم وصف ستر که طهارت و نجاست است. در حقیقت دوران امر بین اصل و وصف، بنابراین با توجه به اهمیت اصل بر وصف باید به اصل شرط که ستر باشد تحفظ کرد و از وصف آن که طهارت است رفع ید کرد، که اهمیت اصل بر وصف شیء واضح و وجدانی است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در همون منبع بالا، منبعش آقای نعیمی میگد که متاسفانه طرف ایشان نگاه کردم، میگد که وقت تمام شده است. تتمه و تکمیل بس انشاءالله برای فردا. سلامتی آقا نماز زمان صلوات ختم کنم.